تو هر قطره باران را به اسم و رسم می‌شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می‌شنود، باران سر می‌خورد زیر پلک های من. تو را صدا می‌کنم، تو را صدا می‌زنم، خدا خدا می‌کنم. رو به راهم باد می‌وزد، روز مچاله صاف می‌شود.
به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم. به یکایی که شما دوستان عزیزم سلام میکنم، روز شما به خیر و نیکی باشه انشالله. امروز هم چهارشنبه است، در برنامه سمت خدا یک کارشناس بسیار عزیز و ارزشمند رو داریم به نام سرکار خانم نیلچی‌زاده، خدمتشون سلام میکنم. سلام، روز شما بخیر.
سلام به شما و به همه بینندگان خدایی که جهت زندگیشون رو با خدا تنظیم میکنند، و روز شما و همه این دوستان هم خیر و خوش انشاءالله.
خیلی متشکرم. هفته قبل ما در مورد خواستگاری صحبت کردیم، آداب، اخلاق، رسوم، سنت ها، چگونه پسر به خواستگاری دختر بره و دختر چگونه برخورد بکنه، جواب رد رو یا احیانا مثبت رو چگونه بگه. سوالای دوستان ما به دست ما رسید. البته این رو هم خدمت شما عرض بکنم، 20303 شماره پیامک از همین الان مجدد میتونید سوالات رو مطرح کنید، ضمن اینکه از طریق پست الکترونیک و شماره تلفن هم میتونید با ما در تماس باشید. اما سوالاتی که از هفته قبل تا به الان به دست ما رسیده، دوستی پرسیدن به دختر خانمی، گفتن به دختر خانمی که میگوید همه مسائل سنتی از مد افتاده، چرا خواستگاری باید سنتی باشد، چه جوابی بدهم؟
ببینید، دعوای بین سنت و مدرنیته یه دعوای بحث نظری جدی رو داره تو مباحث اندیشه‌ای، اما تو مسائل عملی چجوری میشه مشکل رو حل کرد؟ من میگم که به جای اینکه بگید چی قدیمیه چی جدیده، ببینیم چی خوبه. بعضی چیزا اصطلاحاً ددلاین نداره، تاریخ انقضا نداره، همیشگیه خوبیش یا بدیش. مثلا دروغ قدیم خیلی بد بوده، الانم خیلی بد. بدگویی کردن قبلا خیلی بد بوده، الان هم بده. محبت از اول که انسان آفریده شده خیلی خوب بوده، الان هم خیلی خوبه. آیا این که میگیم محبت قبلا خوب بوده یعنی این که سنتی بوده امروز دیگه دموده شده؟ نه. در حقیقت اگر بخوایم مباحث فلسفه علم رو اینجا مطرح بکنیم و فلسفه زندگی رو به زبون ساده بخوام بگم برای همه بیننده های خوبمون، میگم که دعوای بین سنت و تجدد یا سنت و مدرنیته دعوا سر روش و مدله، اما گاهی اوقات روش ها و مدل ها با محتوای ارتباط تنگاتنگی داره. مثلا شما میگید که نماز خوندن، قدیما وقتی میخواستن با خدا حرف بزنن نماز میخوندن، حالا چه احتیاجی هست؟ ما میشینیم مدیتیشن میکنیم، میشینیم با خدا، برای خدا نامه مینویسیم. میگم که این مدل و این قالب، این شکل با اینکه سنتیه اما ماندگار و همیشگیه. بعضی چیزا تاریخ بردار نیست. نماز بهترین و زیباترین و کاملترین نوع حرف زدن با خداست، با خدا گفتن و از خدا شنیدنه. پس مدل و روش ها گاهی اوقات فراتر از زمانه. قدیم هر موقع که کسی تشنه میشد آب میخورد، البته الان بعضی که تشنشون میشه نوشابه میخورن، قادر همینم انواع ناراحتی های گوارشی رو دارن. روش سنت و مدرنیته وقتی که ما باور بکنیم که دنیای مدرن دنیای لزومن بهتری هست، اون وقت بد جوری از دنیای مدرن آسیب میبینیم. تو همون مدل روش هایی که اطفاهم به خواستگاری بر نمیگرده، اما تو زندگی ماها خیلی رایج شده. ماها امروز جوونا و نوجوونامون خیلی جدی گرایش به خوردن مثلا انواع غذاهایی که تو فست فوداست دارن، ساندویچ میخورن. اما اگه بهش بگی مثلا میخوام برات لقمه درست کنم، حالا قدیم مثلا میگفتن یه لقمه بلند، یه اصطلاح قاضی رو حتما تو تهران مثلا شنیدم که استفاده میکنم، یه مثلا یه لقمه قاضی کنم برات نون پنیر بخور، یا مثلا ماکارونی نمیدونم اولوی از هر چی کنم،
میگه روش نمیشه توی دانشگاه جلوی دوستات.
آره.
لقمه رو باز،
چرا؟ به خاطر اینکه حالا اون شکلش فکر میکنه اون شکل اشکال داره، در صورتی که نه، لزوما این نیست. این در حقیقت همون شکل، فقط در حقیقت تبدیل شده به یه روش جدیدتری. یا نفس این که انواع روش هایی رو که ما داریم و دنیای امروز داره بر میگرده. اصطلاحاً اون دوستانی که بین دعوای سنت و مدرنیته موندن بهشون میگن یادتون باشه یه فلسفه جدیدی وجود داره به اسم پست مدرن که نقد مدرنیته است و بازگشتن به سنت های خوب گذشته. یاد بگیریم بین
اگه از طرف این قبول نکرد، مثلا طرف پسر قبول نکرد که به صورت سنتی بیاد خواستگاری، یا دختر نپذیرفت که پسر به صورت سنتی بیاد خواستگاری.
یادمون باشه ما میگیم که بین سنت و مدرن قراره یک آشتی معقول ایجاد بکنیم. ما نمیگیم که تا یه آقا پسری اعلام کردش که خانم من میخوام بیام برای خواستگاریتون، بگیم که دیگه هیچ دو کلمه دیگه هم اجازه نداری حرف بزنی، این شماره تلفن منزل ما، اگه خواستید تماس بگیرید بیاد منزلمون. یا اینکه این دختر خانم بگه که نه من حتما باید تلقی می باشه که این آقا پسر با خانواده خودش بعد طبق مراسم مثلا 3 جلسه 5 جلسه بعد. ببینید قبول نکردن به خاطر میدونید چیه، یعنی اگر من بخوام حرف دل جوونا رو بگم اینه که میگن شما تلقیتون اینه ما دو جلسه بشینیم با هم حرف بزنیم، خانواده اونا بیان، خانواده ما هم ببینن، دیگه تمومه. ما اینو قبول نداریم. من میگم حرف جوونا تو این مورد درسته، به خاطر اینکه اگر فکر کنیم خواستگاری فقط همون نشست و برخاست اولیه و گفتگوهایی که هست باید حالا رو همین مقدار دانسته از طرف مقابل تصمیم گیری بشه برای یه عمر، این غلطه. اما خواستگاری با مکملاش، آش با جاش، همش با همدیگه میتونه جواب بده.
مکملایی
که اشاره کرده بودیم، بحث معرف، مشاور، واسطه، تحقیق، گفتگو، سوال و جواب، همه اینها با همدیگه قرار بود مدل خواستگاری صحیح رو ایجاد بکنه. پس جلسه گفتگوی دختر و پسر یا خانواده هاشون که لزوماً به این مردم فقط میگن خواستگاری، یه پروسه است، یه فرایند، یه مجموعی از یک سری از کارهاست. ولی یادمون باشه تا وارد روش رسمی و طبیعی خواستگاری نشه آسیب‌زاییش فوق‌العاده بالاست، چون به جای خواستگاری تبدیل میشه به رابطه دوستی‌های نابهنجار. یعنی دو نفر که به همدیگه علاقمند شدن، به نوعی دلداده شدن و ترجیح میدن که با هم ارتباط داشته باشن یا به همدیگه انس و عادت پیدا کردن و این رقیب کاذب و دروغین ازدواج شده امروز برای جوونا.
لطفاً درباره راه‌های رفع و جلوگیری از آسیب‌های روحی برای دختران صحبت کنید وقتی برای آنها خواستگار میآید و او را نمیپسندن.
میگم بپرسید که چرا نپسندیدنتون.
جواب درست رو نمیدن، میگن
جستجو کنن. یعنی ما خیلی وقتا باید از خطای نانوشته پی ببریم دیگه. بین هر خط نوشته ای خط نانوشته ای وجود داره، همینجور که تو هر کلمه ای لحن اون صدا خط نانوشته شه که ما مفهومش رو میفهمیم. اگر اون خانواده به خاطر صرف نداشتن زیبایی آنچنانی جواب منفی دادن، خب همون بهتر که رفتن. چرا؟ به خاطر اینکه این آدم از شما توقع اینو داشت که مدام تبدیل بشه به یه عروسک و او عروسک گردان. از حقیقت و هویت زنانه شما فقط زیبایی های ظاهری رو میبینه و اگر زن دیگه زیباتر باشه چه بسا با دنبال هوا و هوسش به سمت او حرکت بکنه. اگر به خاطر صرف مسئله ثروت و موقعیت اقتصادی بوده، باز هم خوش به حال شما که رفتند، چون اگر میموندن مدام انواع تنش‌ها، سرزنش‌ها و تحقیرها میتونست تو این زندگی نصیب شما بشه. و اگر به خاطر این بودش که احیانا دیگران در مورد شما حرف غلطی زدن، اینجا حالا جای اون هستش که شما در حقیقت توی ارتباطات اجتماعی و نوع روش هاتون خوبی های اخلاقی و رفتاریتون خودشو نشون بده، اون توانمندی ها. چون گاهی اوقات هست دخترهای خوب ما توی جامعه، توی محیط درسی، محیط کاری، امکان داره به خاطر همون محجوب بودنشون یه جورایی به اضافه بشه با یه انزواگرایی. یعنی اصلا این فرد شناخته شده نیست، مورد شناسایی اولی هم قرار نمیگیره. گاهی با تمام فعالیت‌هایی هم که فرد داره اینجور هست. به قول یه دوست عزیزی میگفتش که من مادرم توی خونه به عنوان این که خب فرزندانی داره، فامیل و همسایه باهاش ارتباط دارن، همسایه ها من رو به عنوان دختر این خانواده خیلی کمتر میدیدن. میگفتن یه روز که من گفت دانشگاه داشتم میرفتم خیلی سریع، تو ساعتی بودش که احیانا همسایه هام بودن، اومدم در خونه که بیرون، گفتن ایشون مثل این که مستاجر این خونه است. گاهی اوقات دخترای امروز یا پسرامون اینقدر کم با خانواده اصلا حضور اجتماعی دارن یا کم توی خانواده هستن که کسی اصلا نمیدونه این خانواده دختر داره، نمیدونن که دختری در این سن و سال داره. این رو دقت بکنیم، این ویژگی ها رو حتما جدی بگیریم و به اضافه اینکه چیکار کنیم حالا اون افسردگی رخ نده. یادشونه ما بحث سن نشاط رو برای دخترانمون مطرح کردیم، من میخوام این بحث رو اینجا کاملش کنم، بگم که در حقیقت کسی که دلش به ایمان زنده است و دستورات اسلام رو تابلوی اصلی زندگیش کرده، حتی اگر 120 سال 150 سال هم زندگی کنه، هنوز با نشاط و جوانه، چون دل مؤمن همیشه با نشاطه و جسمش در نهایت پویایی و تکاپویی. با چه ویژگی های اینها قابل دسترسیه؟ برای دختر خانم ها با ویژگی های خاص خودش، نوع نگاه به این که اون مسئله ورزش به عنوان یک تفریح سالم لزوماً باید بخشی از زندگی امروز ما باشه. اگر کسی نگاهش نگاه اصالتاً دینیه، یادش باشه ورزش نکردن یعنی از دست دادن نشاط و شادابی اولیه جسمیش. به اضافه این که بسیاری از اضطراب‌ها، استرس‌ها که بیماری قرن حاضر ما هست، با ورزش خوب به راحتی کم میشه و تقلیل پیدا میکنه. من خیلی وقتا به دوستان پیشنهادی که میکنم اینه که هفته ای 3 بار بین نیم ساعت تا 40 دقیقه پیاده روی بسیار تند، طوری که تعریق بسیار زیادی بکنید و لزوماً نیاز به
ورزش میکنید.
بله. ببینید، اگر ورزش تو زندگی ما جدی بشه، خیلی از تنش‌های عصبیمون به حداقل میرسه، چون خیلی وقتا انرژی زیاد ما توی خود ما از بین میره و دچار فرسایش درونی میکنه، فرد رو دچار آسیب میکنه. کسی که خوب ورزش میکنه و ورزش رو به عنوان ورزش همگانی، نه لزوما ورزش حرفه‌ای، ورزش همگانی رو داره خوب انجام میده، این آدم در یه مداری از سلامت جسمی و روانی به سر میبره. offended easy نیست، زود رنج نیست، بهش گفتن بالا چشت ابرو بهش بر بخوره، گریهش بگیره یا صداش بلند شه داد بزنه، خیلی راحت کنار میاد. اونایی که معمولا به شرایط خوب جسمیشون از جهت ورزششون سلامتشون دقت نمی کنن، طبیعتا آسیب پذیریاشون هم بالاتر میده. البته شرط اصلی ارتباط معنوی و ویژه ما با عالم ملکوته، چون ما بخشی از وجودمون، یکی از ابعاد وجودمون تنمونه، اما تن مساوی با من نیست.
قانون مثلث طلایی.
دقیقاً. من اون من حقیقیمون، پرنده ملکوتی که تو وجودم اومده، اون رو باید خیلی حواسم بهش جمع باشه. وقتی در معرض امواج منفی گناه و غفلت قرار میگیره، طبیعتاً اصلا نشاط و شادابیم به حداقل ممکن میرسه.
آسیب پذیر میشه.
بسیار زیاد. حتی امکان داره که وقتی این آسیب پذیری سراغ گناه بیشتر میره، چون وسوسه شیطان اینه که خیلی از گناه ها نشاط برات میاره. انواع موسیقی های مبتذل، انواع روش های غلط، انواع مجالس نامناسب. میگه که خب تو هم که جوونی، یکم اصلا این چیزا رو ول کن، چقدر دعا میخونی، چرا اینقدر نماز میخونی، چرا اینقدر ارتباطات معنوی تو قوی میکنی، یکمی هم بیا توی فضاهای از این دست که فکر میکنی گناهه، که واقعا گناهه. گناه قطعا بعضی از گناه ها میتونه لذت کاذب داشته باشه، اصلا آدم ها میرن سراغ گناه به خاطر میدان مغناطیسی لذت های کاذبش، اما بعد از این لذت یه حسرت عمیقه. آدمایی که دچار رفتارهای غلطن، یعنی شادی کاذب میخوان به دست بیارن، آدمای با نشاط موقتن، مثل کسی که مدام باید دوپینگ کنه تا بتونه حتی به طور عادی زندگیشو بکنه. پس برای رفع افسردگی و دلخوری های این دوستان، من میگم اون نشاط معنوی، نشاط روحی و روانیتون رو جدیتر بگیرید و تو این ارتباط حقیقی بگذارید ویژگی های مثبت شخصیتی، معنوی و کمالات اخلاقیتون رو دیگران بشناسن، به جای اینکه صرفاً جاذبه های زنانه و زیبایی های ظاهریتون رو بشناسن، که اون وقت شما میشید دستمال چند بار مصرف یا یک بار مصرف. زیبایی ها، عرضه کردن زیبایی های ظاهری به معنی اینه که شما توی یک میدان وارد شدی که همیشه رقیب های قدرتر از خودت داری و همیشه دنیای امروز که تجارت برهنگی رو به عنوان سومین تجارت پرسود مطرح کرده، رقیب‌های زیادی رو توی عکس و سیما و سینما و هزاری جا خواهید داشت که زیبایی ظاهریش بیشتر از تو باشه. و همیشه باید حسرت بخوری؟ نه. زیبایی رو در درون خودت، مال خودت بکن تا هیچ کسی نتونه ازت جلو بزنه.
این مطلب شبیه سوال قبلیه. از خانم نیلچیزاده تقاضا دارم در این برنامه بگوید اینقدر مراسم خواستگاری را سخت نگیرند. فقط میخواهن میوه بخرن که سوا میکنن و هرچی عیب هست روی دختر میگذارن و میروند و دیگر پشت سرشان رو هم نگاه نمیکنن.
ببینید این سوال خیلی خوبیه. ما گفتیم حتی اگر عیبی رو دیدید حق ندارید که به رخ بکشید برای طرف و او رو سرزنش کنید، چون سرزنش کردن جز اون بی اخلاقی ها بود در خواستگاری. کسی که سرزنش میکنه خدا تهدید عجیبی کردتش. عیب واقعا در طرف مقابل اگر باشه، من سرزنشش کنم به اون عیب، میتونه عیب اخلاقی باشه، رفتاری باشه، جسمی باشه، خانوادگی باشه، فرقی نمیکنه. من اگر به خاطر عیبی کسی رو سرزنش بکنم، خدا میفرماید که در روایت که از اهل بیت علیهم السلام هست که این بنده از دنیا نمیره مگر اینکه به همون عیب آزمایش میشه و مبتلا میشه. این یعنی اینکه نظم عالم هستی فوق‌العاده ویژه است و دقیقه و اگر تو سرزنش کردی به واقعیت بدی که در او هست، تو خودت اون چاله میافتی و نمیتونی ازش بیرون بیای. اما وای به کسی که به قول قرآن عیب جوه، وای لون لکل همزت لمزه، وای به این که اصلا طرف عیب نداره، برای این که بخواد خودش رو تبرئه بکنه عیبی رو دیگران بگذاره. اینجا وقت در حقیقت باب این وارد شده که خدای بزرگ میگه وای بر تو. دیدید یه موقع هایی مادر با تمام مهربونیش وقتی که بچه اشتباه بزرگی میکنه میگه وای به حالت، وای اگه دستم بهت نرسه. خدا میگه وای به حالت، دستم بهت میرسه و بد جوری زمین میخوری. جاهایی که باید خوبیات گل بکنه همه به عنوان بدی میبینن درت، به خاطر اینکه تو بی خودی روی دیگران عیب گذاشتی و بدترین نوع عیب گذاری روی دخترهای پاکدامن و عفیفه.
یه مثال ملموس‌تر میخوام بزنم. فرض کنید که رفتن خواستگاری، مثلا مطلوب آقا پسر اینه که قد خودش 1.8 دختر در این حدود، یا بعد حالا اتفاقا دختر خیلی قدش کوتاهه. اینا میرن و پسر به مادر میگه نمیخوام، نمیپسندم. چه کنن که هم این مسئله که شما میگید عیب گذاشتن نباشه، هم که به هر حال مطلوب دل پسر نبوده؟
ببینید حالا قدر رو که گفتی تو این مثال خاص روش خیلی منطقی تری وجود داره. من معمولا هم دیدم توی خواستگاری ها اگر یک ویژگی ظاهری خاصی وجود داره، مثلا قامت خیلی بلند یا قامت میانه و پایین، فرد معمولا سوال میکنه از قامت
قبل از خواستگاری.
بله، در همون گفتگوی تلفنی که رخ میده یا معرفی که معرفی میکنه اعلام میکنه این فرد از جهت قد و قامت یا در حقیقت استراکچر ظاهریش ویژگی هایی رو داره که طبیعتا میخواد یک کسی که تناسب بیشتری رو داره انتخاب بکنه. توی موقعیت خیلی راحت میشه شناخت. اما اگر چنین چیز اتفاق نیفتاد و یه همچین مجلس خواستگاری برقرار شد، من فکر میکنم هر دو خانواده یهو به این نتیجه میرسن که ما به درد همدیگه خیلی نمیخوریم و نهایتا بعدن هم خیلی راحت و سریع ولی بدون نیش و کنایه، یعنی به جای اینکه کلمه ای رو به کار ببرن که مذمت توش هست، کلمه‌ای رو به کار ببرن که واقعیت رو میگه، بگن قامت این دو نفر به هم دیگه نمیخوره، تفاوت قامت اینها میتونه احیانا موجب بشه که مدام انگشت نما بشن. به همین دلیل علارغم ویژگی‌های خوب دختر شما ما عذرخواهی میکنیم از اینکه مزاحم شدیم و همچنان آرزوی خوشبختی.
حالا واقعا مهمه، من اینو به عنوان مثال گفتم ولی الان دارم
بله اگه تفاوت خیلی زیاد بشه، مثلا 30-40 سانت باشه. بله،
من 1 سالی که ازدواج کردم زندگی خیلی خوبی دارم و مادری بیش از حد مهربان و احساساتی، اما او خواسته هایی داره که نمیتونم اجرا کنم. مثلا توی عروسی برادرم میخواد که من با همون سرواز در فیلم عروسی اونها حضور داشته باشم، اما من دوست ندارم. وقتی مقاومت میکنم حسابی از دستم دلخور میشه. چه کار کنم؟ خیلی دوستش دارم ولی هرگز از اعتقاداتم دست نمیکشم. وقتی باهاش صحبت میکنم کار به بحث و جدل میکشه. نه به صورت پست الکترونیک گفتم.
خب ما آفرین میگیم به این خانوم و به هر کسی که وقتی که به حقیقت رسید به خاطر دیگران حتی عزیزترین کسانش از حق عبور نمیکنه. این آفرین آفرین خداست، نه آفرین بنده و 4 نفر دیگه مثل من. خدایی که ارحم الراحمینه و بهترین خیرها رو برای بندش رقم میزنه میفرماید که فاستقم کما امرت و تلقی قرآن هم این هست، یعنی نوع نگاهی که ملکوت توی زندگی ماها ارزانیمون میکنه این هستش که کسانی که میگن خدا پروردگار ماست، قالو ربنا الله، واقعا باورش شده خدا بخیل نیست، خدا مهربونه و هر چی رو که بهش گفته حرامه، یعنی چیزی که براش محرومیت میاره. بعد خدا میگه اون کسایی که این حرفو قبول کردن سمس تقامو، بعد از اون پایمردی کردن، یعنی صرف وایساد روی عقیده حقش، اینا دیگه بادیگارداشون ملائکن. تتنزل علیهم الملائکه، خدا میگه من فرشته هامو از آسمون به اینها نازل میکنم تا در حقیقت اون کارت تبریک الهی رو تحویلشون بدن و این کارت تبریک زمینه‌های موفقیت بعدی رو پیش میاره. اما یه نکته، مادر شما از شما گناه خواسته، همینجور که امکان داره یه موقعی خدای نکرده فرزندی مثل جلسات قبل از مادر کار خلافی رو بخواد یا همسر از همسر.
بله.
تو اینجاها ما معمولا توی بحث مهارت‌های زندگی توحیدی به دوستان عرض می‌کنیم. شما اون کسی رو که به گردنت حق داره مثل پدر و مادر یا همسر و فرزند، قرار نیست با رنجش خاطر بهش جواب نبگی چون حرف غلطی رو زده. با تمام عشق و محبت و در حقیقت با ادب بیشتر، یعنی روحیه ادب ایرانی رو و ادب مسلمانی رو دو برابر کردن و عذرخواهی کردن بابت اینکه من نمیتونم به خواسته شما عمل کنم. نه اینکه شماها چرا بی دینید، چرا حرف خدا رو نمیفهمید، من به شماها میگم این حرومه. چون اینجا میدونید چه اتفاق میفته؟ آدم خوبایی که حرفشون حرف خداست، گاهی اوقات خدا میری کنار، حرفشون حرف من میشه، یعنی منیت مهم میشه. میگه من دارم به شماها میگم حرف خدا اینه، چرا حرف منو میشکنید؟ آدمای خوب منیت و انانیتشون گاهی اوقات شیطان از این طریق میتونه بهشون غلبه کنه. باورم بشه، من بنده خدام و خداوند حمایتم میکنه، اما قرار نیست دل مادرمو بشکنم. بهش میگم مادر، هر چی که شما بگی من خاک پاتم، اگرم چیز خوبی در شخصیتم، در ویژگی های فکری و اخلاقیم هست، از در حقیقت تربیت خوبیه که شما بخش قابل توجهی شد توی زندگی من ایفا کردی، ولی همون تربیت خوب به من اجازه نمیده که من خلاف محبت‌های خدا رفتار غلطی انجام بدم. به خاطر همین ازت اجازه میخوام که چنین اشتباهی رو نکنم. یعنی تا آخرین مرحله اجازه ندن که این رابطه شکننده بشه. حتی اگر مادر پرخاشگری کرد، رفتار غلطی رو انجام داد، اینجا اونجاییه که اگر بدترین رفتارها رو هم کرد، فرد سرش رو زیر بندازه و واقعا به قول امام سجاد علیه السلام خودش رو مثل یک برده در مقابل یک سلطان ببینه. دعای امام سجاد توی صحیفه سجادیه، دعای فرزند در حق پدر و مادر. این روحیه کمک میکنه به اینکه ما با پدر و مادرمون زیادی خوب دو نکن.
در رابطه زن و شوهر چطور؟ این رابطه دختر و مادر هست. دوستان ما هم از این طریق سوال کردن که شوهرم راضی نیست من چادر سر کنم، حتی دلش میخواد که خیلی آراسته باشم، مهمونی های خصوصی خوش بدرخشم، به اصطلاح برعکسش هم هست. شوهری که شکایت میکنه من دوست دارم خانمم چادر سر کنه یا محجوب تر باشه، ولی گوش نمیده.
اینجا چاشنیش همون در حقیقت داروی حقیقیه که مولوی هم در مثنویش میگه، محبت. کیمیای زندگی محبته. با محبت، ملاتفت، بدون سرزنش، بدون غر زدن، نق زدن و بدون در حقیقت رفتارهای تنبیهی. طول میکشه، یک کمی زمان میبره، ماها یک کمی کم صبریم، میخوایم اگه الان گفتیم نیم ساعت بعد اجرا بشه. الان باید بگی گاهی باید 5 ماه، 6 ماه، 1 سال با محبت پیش ببری تا طرف مقابلت قلبش آروم بشه و همراهی بکنه. وقتی که ببینه بس لجبازی نیست، چون ببینید وقتی اون خانمی که آرایش میکنه و تو مجالس حاضر میشه و همسرش میگه من از این رفتار او آزردم و هر چی بهش میگم قبول نمیکنه، من به این آقا میگم که شما تو ابراز محبت صمیمانه خودت به دست آوردن دل همسرت کم گذاشتی. تو زمینه‌های دیگه‌ای که همسرت ویژگی‌های خوبی داره، اون ویژگی‌های خوب رو مدام تشویق کن و مدام در حقیقت از اون ویژگی‌های خوب تعریف بکن تا اعتماد به نفس همسرت بره بالا. اصلا اینکه نیازمند این هستش که جلوه‌گری‌های کاذب برای خودش ایجاد بکنه به خاطر اینه که اعتماد به نفسش پایینه. این زمینه محبت کردن خیلی وقتا میتونه حل مشکل باشه. همون چیزی که اگر این آقا میخواست این خانم رو ببره خونه مادرش، چجوری هزار یه مدل به دل همسرش راه میرفت تا این روش انجام بشه.
با سلام خدمت سرکار خانم نیلشیزاده، دختری هستم 23 ساله که یک روز به طور اتفاقی پیام اشتباهی فرستادم برای یک شماره. تصادفاً ایشون آقا پسری بود که پاسخ داد. الان چند روزی که با هم آشنا شدیم و او به من پیشنهاد ازدواج داده. میگه خدا قسمت کرده که ما اینطوری با هم به طور تصادفی آشنا شیم. چه کار کنم؟ آیا میشه به این شخص اطمینان کنم؟
بذارید یه دفاعیه از خدا داشته باشیم. اگر کسی تو چاه بیفته میگن خدا انداخته. اگر کسی تو چاله افتاد میگن خدا. اگر توی ازدواجی ناموفق باشه میگن خب چیکار کنیم؟ قسمت بود، خدا خواسته. یادمون باشه خدا همه خوبی ها رو برای ما میخواد، ما این که باید انتخاب کنیم. با یه همچین ویژگی خیلی ساده انگارانه است که فکر کنید که خب شما یه پیامک اشتباهی دادید و ایشون که جواب داده، بهترین راه این بودش که شما بعدش عذرخواهی میکردید که پیامک رو اشتباه دادم، عذرخواهی میکنم و دیگه این امکان رو فراهم نمیکردید. اما اگر این آدم واقعا تمایل به ازدواج با شما داره، حالا دیگه باید وارد سیستم منطقی و متعارف و مرسوم بشه، چون شما از یک راه متداول و سالم که این زمینه رخ نداده. چون گاهی اوقات من دیدم دوستان مثلا میگن که بله کسی به عنوان مزاحم تلفنی مثلا، حالا یا با گوشی همراه یا گوشی ثابت خونه یا محل کار، با ما اعلام آشنایی کرده، ویژگی‌های خوبی رو داره و متأسفانه این بابش داره رایج میشه تو کشور ما.
بله.
که فرض فکر می‌کنه که با همین تماس‌های تلفنی و تماس‌های اشتباهی تلفنی و به اسم خدا تموم کردنش یه جورایی خلاصه کارش رو سلام الله علیه داره می‌کنه. نه، این کاره غلط و ساده راه به دست بردن یه زوج خوب نیست. فقط میتونه یه جورایی هوای نفس ماها رو سیراب بکنه، همون هوای نفسی که ما خیلی وقتا اسم دل بهش میذاریم، میگیم نه آخه یه جورایی به دلم نشسته، یه جورایی حس میکنم که تو دلم جا پیدا کرده. دروغیه که به خودمون میگیم، برای اینکه این دروغ رو بسنجیم و واقعیتش رو ببینیم. 1% هم احتمال میدیم شاید این آدم آدم مناسبی باشه، مثل هر کس دیگه ای.
اون 1% انقدر اعتبار داره که به خاطرش زمینه رو فراهم کنه.
زمینه یک خواستگاری متداول، بله. مثل هر خواستگار دیگه ای این آدم بیاد و وارد در حقیقت مدل ارزیابی خانوادگی و بررسی و تحقیق و گفتگو بشه، این قابلیت رو داره، این حقیه که میتونه ازش استفاده بکنه، ولی حق اضافه نداره.
من جوانی هستم که چند وقتی درس طلبگی را شروع کردم. اخیراً که برای ازدواج اقدام کردم، اکثر دخترانی که پسندیدم و مذهبی هستن میگویند به این شرط ازدواج میکنیم که در آینده لباس روحانیت نپوشی.
خب ایشون قرار میخواد این کارو بکنه، نپوشه یا بپوشه؟
درس طلبگی رو برای همین شروع کردن.
بله. خب همه ماها میدونیم که لباس روحانیت به واسطه اینکه شبیه ترین لباس به لباس اهل بیت علیهم السلام و لباس پیامبر هست، قداست ویژه پیدا میکنه. به همین دلیل کسانی که درس دین رو میخونن با این لباس ممتاز میشن توی جامعه. البته یادمون باشه این لباس مثل خیلی از لباسهای دیگه نیست. مثلا روپوش سفیده یه پزشک فقط توی مطب و توی بیمارستانه، توی کلینیکه. طبیعتاً یه پزشک وقتی که توی مترو سوار بشه، وقتی که سوار هواپیما بشه، وقتی که توی قطار باشه، شما نمیتونی تشخیص بدی که این پزشکه. یا یک پرستار، یا یک کارگر، یا هر کسی تو هر شغلی، لباسش مختص به زمانیه که داره خدمت انجام میده. کسی که لباس طلبگی میپوشه، لباسش همیشگیه در حضور اجتماعیش، یعنی همیشه در خدمت خدا و خلق خداست. اینم البته یه مقدار زیادی دردسر درست می‌کنه. به خصوص که خیلی وقت تو جامعه مردم توقعشون اینه که اگر کسی لباس روحانیت پوشید دیگه این باید جز قدیسین یا جز معصومین علیهم السلام باشه. به قولی آقای روحانی میگفتش که توی ماشین که سوار میشم خب عمامم سرمه، اما اگر یه موقعی مجبور بشم که بعضی از این قوانین راهنمایی رانندگی رو که یهو شب خوابیدید صبح پاشدید میبینید تابلو عوض شده، اونو مجبورم که یه موقعی احیانا این قانون رو تخطی کنم مثل خیلیای دیگه، ترجیح میدم اون موقع عمامم بذارم روی صندلی، بگم حالا منم مثل یک شهروند عادی دارم اشتباه میکنم. اما اگر کسی منو ببینه که با عمامه روحانیت دارم مثلا یه جایی که دور زدن ممنوعه دور میزنن، همه میگن دیدی این روحانیان، ببین کشور دست روحانیت، حالا هر کاری دلشون بخواد میکنم. اصلا این روحانی چرا این اشتباهو کرد؟ درست که اگر عمامه او رو نبینن همه بهش راه میدن، میگن برو رد شو نذار مامور بیاد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که ما یه سری توقعات کاذبی هم توی جامعه نسبت به روحانی ها داریم، یعنی تلقیمون اینه که این معصومه. اما از اون طرف یادمون نره بله کسی که لباس پیغمبر رو میپوشه غلطیکته های کوچولوش هم خیلی بزرگه. حق نداریم ما خیلی راحت وقتی این لباس رو پوشیدیم به خودمون اجازه بدیم که بعضی اشتباهات رو بکنیم. در حقیقت این لباس به قدری نورانیت و معنویت داره که من هر موقع شایستگیش رو پیدا کنم فقط باید بپوشمش.
ما باید بر سر تعهدش باشه.
بله.
به نظرتون این جوانی که همچنین اتفاق برش افتاده دنبال خیلی دخترها هستن که برعکس روحانیت رو دوست دارن و دوست دارن که همسر یک روحانی بشن.
چطوری اون دختر خانومی که به ایشون جواب ندادن هم توضیح بدم که چرا میگن نه؟ اون دختر خانومی که میگه من برام مشکلی نیست شما رفتی علوم دینی خوندی، اما لباس این شغل رو، لباس این مشغله و دغدغه زندگی رو نپوش، لباس روحانیت نپوش. دلیلش اینه که یه مقدارش تنش‌های اجتماعیه. یعنی اگر که یه روحانی بخواد توی مثلا سطحش هست ماشین بگیره، یه عده اصلا مخصوصا میان ویراج میدن که چون روحانی آقا مثلا حالا انواع تنظارم امکان داره استفاده بکنن که آقا مثلا بنز گیرت نیومده، یا مثلا ماشین تو کجا گذاشتی که حالا ماشین میخوای ماشین معمولی سوار شی. ببینید تو جامعه دینی امروز ما انواع روش ها و تنش ها رو داریم، اینها رو باید جدی بگیریم و جزی از مدیریت زندگی اجتماعیمون باشه. خیلی از طلبه های خوب ما و روحانیت ما مظلوم میشن به خاطر اینکه شاید یک کسی یه اشتباهی رو صدر به اسم همه دارن می‌نویسن. گاهی اوقات دیدید مثلا یه خبری توی روزنامه منتشر میشه که مثلا پزشکی با یک گواهی تقلبی طبابت کرده، اتفاقا مثلا جراح بوده یا مثلا پزشک پوست بوده. تا یه مدت شما میبینید که دیگه پزشکای پوست خیلی جدی تو مطبشون کسی نمیره، چون میگن نکنه اینم همونجوری باشه. امکان این هستش که بله کسی از لباس روحانیت استفاده غلطی بکنه. دادگاه ویژه روحانیت اصلا مال همینه. ولی از اون طرف هم کسی که لباس روحانیت رو پوشیده به طور دائم در خدمت خدا و خلق خداست. ولی این لزوماً به این معنی نیست که تو جامعه نباشه و کنار مردم. این دختر خانم تلقیش اینه که خب من اگر با این آقا ازدواج بکنم لباس روحانیت بپوشه، خب اگر یه شب قرار باشه ما با همدیگه بریم رستوران غذا بخوریم، این آقا میاد با من بریم رستوران غذا بخوریم؟ خب 90% نمیاد. خب منم جوونم دلم میخواد حالا یه شب برم مثلا رستوران غذا بخورم.
چاره چیه؟
چاره اینه که ما نیاز داریم که یه مقداری جامعه چشماشو خوب بشوره، یه مقداری دخترا، یه مقداری هم طلبه‌های خوب جوونمون. اگر جایی در شأن روحانیت هست که حضور پیدا کنه، یعنی مجلس گناهی نیست، فضای ناسالمی نیست و از جهت موقعیت اجتماعی امکان هست برای حضور، دلیلی نداره خودتون و خانوادتون رو محروم کنید. تلقی این که ما فکر کنیم که خب چون روحانیه اگر بره مثلا رستوران غذا بخوره خیلی بده. بله هر رستورانی قطعا نمیتونه بره، چون خیلی از رستوران‌ها شاید شرایط مناسبی رو نداشته باشه. اما این دلیل نمیشه که حالا رستوران نرن یا پارک نرن. یا ببینید نبودن روحانیت بین مردم خیلی وقتا مشکل ایجاد کرده. یعنی وقتی که شما از صف نونوایی گرفته تا مطب پزشک تا توی اتوبوس و مترو، جاهای معمولی که همه مردم هستن، شما احیانا اگر طلبه ها رو کم ببینی همه این دغدغه براشون میشه که خب چرا روحانی ها بین ماها نیستن که ما ببینیم زندگی اونا رو، حرف دلمون رو بزنیم، یه جاهایی هم دلمون میخواد انتقاد کنیم انتقاد کنیم. چون جای انتقاد نیست گاهی جای سرزنش و تنش پیش میاد. من تلقیم اینه که اون دختر خانومی که میگه نه، یادش باشه داره به لباس پیغمبر میگه نه. اون آقای طلبه‌ای که به خاطر طلبگیش خانوادش رو محدودیت هایی میذاره حتی تو حلال و امور حلال و در شأن خودش، یادش باشه که داره خانوادش رو نسبت به روحانیت بدبین میکنه و گاهی اوقات تو بچه ها اثر منفی میگذاره. و اون جامعه ای که به شکلهای مختلف سعی میکنه که بعضی از افرادی که سعی میکنن با نیش کلام و نیش رفتارشون طلبه و روحانی رو آزار بدن، یادشون باشه این آدم داره جریمه میشه به خاطر اینکه لباس پیغمبر رو پوشیده. و اگر نباشه روحانیت قطعا دین دچار آسیب‌های اساسی میشه که حضرت امام میفرمایند جامعه بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیبه. و طبیب‌های معنوی جامعه همونایین که سر سپردن و دل سپردن به این که روش پیغمبر رو بین مردم رایج کنه.
من قبل از این که سوال بعدی رو بخونم یه تذکریم خدمت دوستانمون بدم. 20303 شماره تلفن و آدرس پست الکترونیک سه طریقی هست که میتونید سوالات و اظهار نظرهای محترمتون رو با ما مطرح کنید. داشتم فکر میکردم شاید اون دختری که میگه من آمادگی دارم با طلبه ازدواج کنم و طلبه‌ای که دنبال همچین موردی میگرده و احیانا اینا به هم معرفی نمیشن در سطح اجتماع، میتونن از اون سایت ساج شما استفاده کنن؟ یه توضیح مختصری.
ببینید سایت ساج گفتیم که در حقیقت آموزش‌های پیش از ازدواج رو داره و ان شاءالله توی سال جاری این سامانه به سمت امکان انتخاب و همسرگزینی و همسریابی ان شاءالله خواهد رسید. در حقیقت داره فعالیت‌های علمی و سامانه‌های علمیش تکمیل میشه. توی این موقعیت بهترین حالت این هستش که قطعا افرادی که با دانایی میخوان وارد یک زندگی خوب و موفق بشن بتونن گزینه های مناسب و متناسب با خودشون رو پیدا کنن. بله، سامانه ساج در آینده پیش روش قطعا این مورد رو هم خواهد داشت.
خب خدا شکر، فکر می‌کنم خبر خوبی باشه برای دوستان ما. انشالله که ازدواجای خوب پیش روی شما باشه. قبل از اینکه سوال رو بخونم مجددا عذرخواهی میکنم، ما یک میان برنامه تقدیم شما میکنیم، برمیگردیم سراغ برنامه.
اللهم صل على محمد وآله.
اختیار گوش خودمون رو نداریم، هر چی که گوشمون خوشش بیاد، از غیبت خوشش بیاد، ما هم تسلیم هستیم. از لعب و لعب خوشش میاد، ما هم تسلیمش هستیم. اختیار دستمون رو نداریم، اختیار پای خودمون رو نداریم، اختیار غضب خودمون رو نداریم. میگیم اما خودمون یکی از اون اشخاص هستم، آقا دیگه عصبانی شدم، هر چه به دهنم آمد گفتم. آقا عصبانی شدم یعنی چی؟ عصبانی شدم یعنی من یه آدمی هستم که مالک نفس خودم نیستم. همینقدر که عصبانی شدم اختیار من دیگه دست اوز، هر چه که به دهنم میاد چون عصبانی هستم میگویم. آیا نباید انسان مالک نفس خودش باشد؟ اصلا تا ما مالک نفس خودمون نباشیم اصلا میتونیم مسلمان باشیم؟ نه، مسلمان باید مالک نفس خودش
محمد و آله. اللهم صل علی
خب وقت شما به خیر باشه انشاءالله. یکی از سوالای شما که الان به دست من رسیده به نظرم سوال خیلی دیگه از دوستان هست، چون خانم دکتر من پیامک‌ها رو که میخونم بعضی وقتا شباهت بین سوالات به این نتیجه من رو میرسونه که خب حرف دل دخترها و پسرهای ما تقریبا توی مضمون هست. این سوال هم از اون دست سوال هاست، مربوط به گذشته دختر خانم میشه. احیانا در گذشته رابطه دوستی یا مسئله خاصی رو داشته و تمومش کرده، حالا میخواد بدونه به خواستگاه جدید بگه نه. اجازه بده من متن سوال بخونم. پسری 4 سال قبل به منظور ازدواج با من دوست شد، اما بعد از گذشت چند سال که بزرگتر شدم و طرز فکرم نیز عوض شد، توانستم عاقلانه تصمیم بگیرم و موفق شدم برخلاف نظر او به این دوستی خاتمه بدهم. حالا 1 سال و چند ماه است که از این جدایی می‌گذرد، اما الان مشغله ذهنی زیادی نسبت به اینکه آیا باید از این دوستی به خواستگارانم بگویم یا نه فکرم را مشغول کرده است. اگر در مورد گذشتم سوال کردن چه باید بگویم؟ دروغ بگویم؟ راستش را بگویم؟ اگر راستش را بگویم چه طرز فکری نسبت به من که دختری ساده هستم و در طی این سالها عفتم را حفظ کردم و برخلاف خیلی ها حتی دستم به دستش نخورده پیدا میکنن؟ لطفاً این علامت سوال را از ذهن من پاک کنید.
چند روز پیش خانم مسعودزاده جای شما صبر ما مشهد مشرف بودیم. من جلسه ای رو خدمت دوستان بودم. انتهای جلسه یکی از خانم‌های یادداشت بهم داد که مربوط به همین سوال به نوعی میشه. یادداشت ایشون این بود: به دخترها بگید من زندگی عملی خودم اینطور بود که توی رابطه دوستانه غلط با یه آقا پسری قرار گرفتم و بعد از اینکه فهمیدم کارم اشتباهه این دوستی رو قطع کردم و توبه واقعی کردم. یعنی اینکه تصمیم جدی گرفتم برای اینکه رابطم رو با نامحرم توی مداری قرار بدم که فقط خداوند میپسنده و اجازه ندم به عرصه دل و خیال و فکر و رفتار من کشونده بشه. بعد از این توبه واقعی ازدواج کردم و همسرم بسیار نجیب و پاکه و این رو شکرانه اون توبه خودم میدونم. خیلی از دوستان سوال میکنن از نحوه توبه، گفتیم خلاصش رو: تصمیم جدی گرفتن، جبران کردن، پاک کردن قلب خودمون و اینکه واقعا خودمون رو در حقیقت تو مسیر ارتباط با نامحرم قرار ندیم و هر چیزی که از اون فرد در اختیار ما هست، نوشته ای، یاد داشتی، هدیه ای، همه اینها رو دور بریزیم و اجازه ندیم که هیچ نوع حلقه ارتباطی وجود داشته باشه تا بتونه انرژی های منفیش رو از دور به سمت ما بفرسته و قلب خودمون رو هم خالص و کامل بکنیم برای خدا. توی اون مناجات المحبین و مناجات شعبانیه گفتیم که ارتباط قلبیمون رو با خدا خیلی خوب میتونیم تنظیم کنیم. حالا این دوستمون میگه که من توبه کردم، 1 سال و نیم هم نشون دادم که پاک و پاکیزه هستم از جهت روح و فکر و قلبم و در گذشته هم سعی کرده بودم رفتارم رو مراقبت بکنم که این متاسفانه کم برای افراد رخ میده وقتی تو میدانهای گناه قرار میگیرن. اما چنین کسی میگه دروغ بگم یا راست؟ ما میگیم دروغ هرگز، راست بله ولی نه همش. علت این جوابمون هم این هستش که خداوند در حقیقت به ما این مدل رو یاد میده، اتائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه برگرده واقعا قصدش این باشه که دیگه گناه نکنه، مثل کسی که هرگز این گناه رو نکرده. پس شما از اون زمانی که پروندت سفیده حرف بزن، و اگر از گذشتت پرسیدن بگو من بنای همیشگی زندگیم پاک دامنی بوده و این بنا رو همیشه مراقبت کردم با رفتارهای مختلف، اما گنج پاک دامنی و پاکی‌های فکری و قلبی و رفتاریم رو همیشه مراقبت کردم.
فکر می‌کنم به خاطر اینکه آقا پسر در اینجور موارد خیلی صریح سوال می‌کنن، اجازه مغلطه یا دور زدن رو نمی‌دن و ممکنه مجدد سوال کنه. من از تو می‌خوام بپرسم اگر بعد از ازدواج بفهمم که تو روزی روزگاری با پسر دیگه رابطه داشتی چنین و چنانی، همچین حتی نشون‌هایی هم گاهی اوقات میگن، آیا باز در همچین شرایطی این اعتراف لازمه یا همچنان کتمان بکنه؟
ببینید اون کسی که اینجوری داره اعتراف میگیره دو تا تیپ شخصیتی خاص فقط هستن. یه تیپ شخصیتیمون کسایی هستن که خود این آدم احتمالاً با دخترهای زیادی ارتباط داشته و حالا توقعش به اینی که با یه دختر خانم ارتباط داشته باشه که با هیچ کسی ارتباط نداره، یا اینکه جزء آدمایی که احیاناً یه وسواس فکری ویژه داره. معمولاً این دو تا تیپ شخصیتی خیلی رایجن که اینجوری اعتراف میخوان، مثل کسی که اومده تو دادگاه به عنوان یه مجرم، یعنی از کسی که دارن خواستگاری میکنن به عنوان یک مجرم میبیننش. این ضرورتا نیاز به این هستش ما ببینیم ما بقیه عباد شخصیتیش هم همینجوره. اگر اینجوریه خب بعدا شما هر جا هم که بخوای بری بیای قطعا با یه نگاه بدبینانه ویژه رفتار خواهند کرد. من تلقی به اینی که کسی که اینجوری رفتار میکنه قطعا باید ازش سوال مقابل رو هم کرد، شما توی ارتباطتون با نامحرم تا حالا چجوری رفتار کردید؟ این نه برای این که در حقیقت بخوان یر به یر بشن، سر به سر بشن، نه، برای اینکه این آدم وقتی که به خودش اجازه میده که حتی نشون بکشه برای کسی که اومده خواستگاریش و بگه اگر یه روزی بفهمم که مثلا پسری به تو پیامی داده، حرفی زده، بعد دیگه روزگارتو سیاه میکنم، این آدم خب اصلا آدم میگه که سلامت روانی نداره، چون نه با نگاه روانشناختی درست در میاد نه با نگاه الهی. خدا میگه در حقیقت تو باید روش زندگی تو به سمت من حرکت بدی و عبور کنی از اشتباهات و اشتباهاتش تکرار نکنی، یعنی تو از خدا جلوتری، پس تو میخوای تو زندگی ما خدایی کنی. این کیس مناسبی برای ازدواج نیست.
ممنونم. فقط 5 دقیقه فرصت داریم. کتاب هفته قبل دوستان خواستن یه بار دیگه معرفی کنید، فکر کنم الان می‌خواید یه کتاب معرفی بکنید.
بله.
اینم بفرمایید ضمن این کتاب پایان برنامه صحبتتون رو در تکمیل بحث اخلاق در خواستگاری قرار بدیم.
بله. ما در حقیقت دو جلسه است که داریم بحث اخلاق در خواستگاری رو با هم صحبت می‌کنیم. یعنی اینکه چه ویژگی‌های خلقیه برای ما مسلمونا که افتخار می‌کنیم پیامبرمون برای تکمیل زیبایی‌ها و بزرگواری‌های اخلاق هستن روی این کره خاکی اومد تا دست بشریت رو بگیره و از چاه بیرون بیاره و مثل یوسف به تخت عزت بنشونه. چنین ویژگی‌های اخلاقی قطعاً از همون ویژگی‌های اخلاقی عمومی شروع میشه. تو مسئله خواستگاری چون خلاصه زندگی هست خیلی سریع‌تر به چشم میاد. قرار شد ما وفای به عهد رو دقت کنیم، از ساعتی که قول میدیم برای خواستگاری تا وعده‌ای که میدیم برای یک مراسم تا توافقی که می‌کنیم سر مهریه، چیزایی از این دست رو به عنوان یه ویژگی اخلاقی ویژه ببینیم. و در مورد این که نسبت به عیوب دیگران اگر مطلع میشیم حق نداریم که اون عیوب رو تبدیل بکنیم به سرزنش و نیش و کنایه و موجب در حقیقت رفتارهای غلط دیگران بشیم. اینها به عنوان ویژگی‌های اخلاقی مثبتی که باید خانواده دختر، خانواده پسر و خود دختر خانم آقا پسر نسبت به همدیگه داشته باشن. به اضافه این که توی مدار اخلاق خواستگاری قطعا ما چیزی رو که نیاز داریم اینه که یادمون باشه ما نیومدیم یه کالایی رو بخریم، چه خانواده داماد چه خانواده عروس، بعد حالا نگاه بکنیم که تو این خرید و فروشمون چه سود مادی یا چه سود لزوماً اجتماعی و اقتصادی نصیبمون میشه. این دقیقاً اون چیزیه که اخلاق خواستگاری رو از بین میبره. به عبارت دیگه جلسه خواستگاری برای چی برگزار شده؟ برای که اون خانه زیبای الهی که پیامبر فرمودن محبوب ترین ساختمان، محبوب ترین سازه در اسلام ازدواج تشکیل شه. پس این جلسه یه جلسه خداییه، اونلی گاده، مال خداست. شما وقتی که میخواید برید زیارت امام رضا چجور خودتون آماده میکنید؟ وقتی میخواید برید زیارت امام حسین چی؟ وقتی میخواید برید مکه مکرمه چجور خودتون رو آماده میکنید برای یک دیدار؟ این جلسه خواستگاری هم با نور خدا داره حرکت میشه. در حقیقت ما نیاز داریم که جلسه خواستگاری رو با اون نور معنویت ببینیم، نه جلسه ای برای عیب‌جویی، برای پیجویی، برای آزار و برای زحمت.
یا احتمالاً وقت گذرونی. حالا بریم مثلا یه دختری رو هم ببینیم و اینجوری که شما از جلسه خواستگاری با این معنویت یاد کردید، فرمان این سوال ایجاد کرد، پس خیلی از تشریفاتی که ما در این جلسات به کار میبریم شاید درست نیست. به نظرتون داماد دست خالی بیاد، گل بیاره، عروس خانم چقدر مهیا بشه برای پذیرایی؟
ببینید اینها رو من اجازه بدین همینجوری کتاب خوب رو معرفی بکنم. کتاب جوانان و انتخاب همسر از آقای علی اکبر مظاهری که جزو کتاب‌های برتر کشور در موضوع خانواده بوده، جزو کتاب‌های خیلی خوبیه که قطعاً میتونه کمک بکنه به اینکه دوستان ما این جزئیات رو با مصادیقش به دست بیارن. اما اینکه آیا خانواده پسر وقتی دارن میان خواستگاری گل و شیرینی با خودشون بیارن؟ توی کشور ما تقریباً توی اکثر شهرها این رایجه که جلسه اولی که دارن برای خواستگاری میرن، به عنوانی که دارن زحمتی رو به یه خانواده میدن که همدیگر رو نمیشناسن. شاید این جلسه خواستگاری ادامه پیدا بکنه، شاید هم تموم بشه. بالاخره زمانی رو از اونها گرفتن، مهمان اونها بودن، روی فرش اونها نشستن، از میوه و شیرینی اونها استفاده کردن، یه حقی به گردنشون اومده. برای اینکه حتی اگر این جلسه خواستگاری به نتیجه هم نرسه و اینها براءت ذمه اصطلاحاً داشته باشن، سعی میکنن با اون خلق زیبا به عنوان یک مهمان که دارن وارد میشن با خودشون چیزی رو ببرن که نشون دهنده اون محبت یک خواستگار هست. یه مقداری گل، یه مقداری هم شیرینی. اما بعضی از خانواده‌های پسر امکان داره بگن نه، ما اینو بد میدونیم، چون بردن گل و شیرینی معنیش اینه که ما این دختر رو پسندیدیم، در حالی که ما اصلا نمیدونیم این دختر رو میخوایم یا نمیخوایم. من پیشنهادم به این دوستان این هستش که بردن گل و شیرینی توی مجلس خواستگاری یه ادب اجتماعی و یه ادب دینیه. لزوماً به این معنی نیست که شما دختر رو پسندیده باشید. این در حقیقت در ازای محبتی که اونها کردن، شما هم یک محبتی کردید و در یه تعادل رفتاری قرار گرفتید. چون گاهی اوقات امکان داره که در حقیقت خانواده پسر چون فکر می‌کنن که اومدن به عنوان اینکه خانواده دامادن، پس حالا میتونن هر زحمتی رو به خانواده عروس بدن. به قول یه دختر خانمی میگفتش که پدرم دیگه منو تهدید کرده. گفته دیگه بابا جون دیگه میوه و شیرینی نمیرم، بهترین میوه و شیرینی‌ها رو بگیرم. اینقدر خواستگار اومده تو خونه و تو بهشون جواب ندادی، دیگه از این بعد میوه و شیرینی‌ها با خوده. حالا اینو به عنوان مزاح عرض کردم. ولی گاهی اوقات تلقی این هستش که خانواده دختر باید در یه شرایط خیلی ویژه میوه آنچنانی، شیرینی آنچنانی، وضعیت آنچنانی، نه. اینها قطعاً برجیه که کنار اون خرج حقیقی زندگی برای خدا نشسته و خیلی وقتا از همینجا آسیب‌های زندگی شروع میشه، استارت میخوره. ما قرار هستش که توی ارتباط عاطفیمون، ارتباط معنویمون و ارتباط سالم روحی و روانیمون محبت رو در حقیقت به دیگران عرضه بکنیم، چه با همدیگه زندگی مشترکی رو شروع بکنیم، چه هرگز همدیگر رو نبینیم.
در مورد سوالات جلسه اول بفرمایید. اصلا این مسئله هست که همون جلسه اول آقا پسر هم بیاد دختر خانم رو ببینه، حالا در یک گفتگوی کمی خصوصی تر با هم دیگه سوالات رو مطرح بکنن، یا دیدار خانواده ها کفایت میکنه؟
خب قبلا اشاره رو توی این موضوع داشتیم که مدل متداولی که مدل خوبی هم هست اینه که جلسه اول جلسه ای باشه که خانواده پسر دختر و خانواده دختر رو ببینن. به خاطر اینکه این دختر خانم در حقیقت وقتی که با آقا پسر مواجه بشه طبیعتاً حجاب خواهد کرد و این حجاب بخشی از ویژگی‌هایی رو که حالا آقا پسر برای خودش مطرح می‌کنه برای زندگی مشترک از چشم او پنهان می‌مونه. مادر و خواهر و دیگران به عنوان راویان صادق، نه راویان عیب‌جو، نه راویانی که احیاناً به قول دوستمون گفته بودن گاهی میان مجسمه و مانکن فقط ببینن، نه، واقعاً در یک سلامت نفس حرکت بکنن و فقط به عنوان کسی باشن که کمک میکنن تا ویژگی های ظاهری و نوع برخورد و تعامل این دختر خانم رو اعلام کنن. جلسه اول با این ویژگی مناسبه. امکان داره بگن که خب آفیسر ما مثلا این دختر خانم رو توی دانشگاه توی محیط کار دیده و الان به خاطر همین میخواد توی این جلسه در حقیقت این دختر خانم رو خودش از همون جلسه اول بیاد. من معمولا توصیه‌ام این هستش که خانواده پسر بیان، نهایتاً که این آقا پسر یه نیم ساعتی 40 دقیقه بیرون باشه، بعد اگر دیدن این توافق بیشتر جلو رفت اجازه بگیرن از خانواده دختر و بخوان که آقا پسر هم بیان.
خب این کتاب هفته قبل خوبی که همراهتونه، چون دوستان اینم خواسته بودن. من مشکلی ندارم، کتابا رو از شما میگیرم میبرم میخونم، ولی ببین که دوستان ما از کجا این کتابای خوبی که معرفی می‌کنین تهیه کنن، خصوصا این کتابی که من دیدم کتاب برگزیده‌ام هست. برگزیده کشوری در اولین جشنواره کتاب خانواده 86 جوانان و انتخاب همسر.
بله.
کتاب
قبلی در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، کتاب فریاد مهتاب از مجموعه کتاب‌های آقای مهدی خدامیان آرانیه. دوستان شاید یادشون باشه کتاب همسر دوست داشتنی رو هم از ایشون داشتیم.
www.tvc.ir آدرس کتاب‌ها، همینطور فایل صوتی برنامه‌ها برای کسایی که ندیدن یا اینکه دیدن میخوان به دیگران هم برنامه رو بگن تا بشنون جواب سوالات رو وجود داره. هفته آینده صحبت چیه؟
هفته آینده انشاءالله میخواییم وارد عرصه قبلیمون بشیم، در حقیقت اون مدل‌های اخلاقی رو که داشتیم پیش میرفتیم و دوستان بیننده خیلی به شکل‌های مختلف ابراز محبت کردن و خواستن که ما اون بحثمون رو ادامه بدیم. جلسه آینده بحث حیا و نجابت رو و مهارت‌های زندگی با حیا و با نجابت رو انشاءالله روش کار خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. ضمن این که کنار این بحث اون چه که شما هم سوال کرده باشید انشاءالله کارشناس ما بزرگواری میکنن و پاسخهای شما رو میگن. خب من تشکر میکنم از طرف شما از مهمانی گرانقدرمون. صحبت‌های بسیار ارزشمندی رو امروز از زبان ایشون شنیدیم. مراقب خودتون باشین تا هفته آینده. خدا نگهدار.
خداوند خوب به یاد داری و من نه. آینده را میگویم که بر تو گذشته است و من از آن ناگاه. رفتاخیز بود انگار و من و مردمانی که شایست و ناشایست در دیدت بودیم و مردمان دیده ما که شایسته نبودند دیدارت را. خداوند آه از آن لحظه که گفتی یک به یک بخوانیم نامه همان را خط خط به خط و محاسبه من خواندی بر خیش من خیش را، و چه سهل و سخت بود آن روز نظاره من بر من. و با آن که مرا کافی خواندی برای محاسبه من، خداوند چه ناکافی نمودم آن روز من برای من که تو از سمت خود انسان روان کرده بودی و من کم از انسان بازگشته بودم به سمت تو. خداوند هنوز هم خوب به یاد داری آینده را. رستاخیز را میگویم و من هنوز هم نه. خداوند نزدیک تر است.